بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر تخصصی آیات الاحکام توسط حضرت حجت الاسلام و المسلمین فدای ربانی بیرجندی، شنبه 6/12/1390، ستاد تفسیر حوزه علمی خراسان.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على عبد الله و رسوله سیدنا و مولانا بالقاسم محمد اللهم صل على آل محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. ما آیات سوره نور را تموم کردیم و الان آیات سوره نساء را شروع میکنیم. در سوره نساء دو فراز در باب آیات کتاب نکاح وارد شده. یکی اون آیات اوائلش هست که ما از آیه 1-4 شروع میکنیم، همه را انشاءالله بررسی میکنیم، و بعد هم از آیه 20 به بعده که باز اونم یک فراز مفصل تریه در واقع در آیات نکاح، به کتاب نکاح در مثل کنز الارفان یا مثلا فهم میکنیم که زبط البیان که نگاه کنید، این مجموعه ای آیات را جزء کتاب نکاح بحث کردن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منها رجالا کثیرا و بث منهما رجالا کثیرا و نساء و اتقوا الله الذی اینک نظری مثلا بخانه بله و بست من هما رجالا کثیرا و نساءا و اتقوا الله الذی تساءلون به و الارحام ان الله کان علیکم رقیبا و آتوا الیتاما اموالهم و لا تتبدلوا الخبیث بالطیب و لا تأکلوا اموالهم الى اموالکم انه کان حوبا کبیرا و این خستم الا تقصدو فی الیتاما فانکحو ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاثه و رباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. دوستان عزیز، این چهار تا آیه، خب این آیات اول و دوم رو بحث میکنیم که مقدمه برای آیه سوم و چهارم هست در سوره نساء. ما دیگه بحثای مقدماتی شو وارد نمیشیم که اصل سوره باشه. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان اگر ملاحظه بفرمایید بحثی مدخلی داره بر این که مجموعه سوره ها سوره نساء چی میخواد بگه. برخی از مفسرین مثل علامه طباطبایی، مثل در المیزان و همینطور تفسیر نمونه، این بزرگان سبکشون اینه که قبل از اون که وارد در واقع یک سوره بشن یک مدخل و یک پیش درآمدی برای هر سوره دارن. مثلا بعضی بزرگان ما آمدن در این زمینه کتاب نوشتن که آقا اون قوام و اساس مثلا سوره بقره بر چه محورهایی میچرخه. بین این مطالب یک سری ارتباطاتی هست و اینطور نیست که مطالب متفرقه‌ای باشه که در یک جا جمع‌آوری شده باشه. آیه اول رو شروع می‌کنیم با همون سطحی که قبلا داشتیم. اول واژگان رو توضیح میدم، بعد به ترتیبش انشاءالله می‌پردازیم، نکات بلاغی رو بیان می‌کنیم و بعد به آیات الاحکام و اون احکامی که از این آیات شریفه استفاده میشه. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده. انداس را قبلا هم اشاره کردیم در بحث‌های دیگه که اسم جمعه به معنای گروه. انداس اسمش ناس بوده دیگه، ال بر سرش در آمده و مثل کلمه اناسه، یعنی اناس که در قرآن استعمال شده و ناس به یک معنای یعنی گروه مردم. از اینجور کلمات در علم صرف تعبیر به اسم جمع می کنن. اسم جمع اسمیست که لفظش مفرد ولی معناش جمعه، مثل قوم، مثل سله، مثل فعه، نسا، نسوان، نفر، اینا اسماء جمع که در قرآن قریب به 50 تا اسم جمع داریم نگر آدم ذکر کنه و بشماره. اتقو ربکم الذی خلقکم، اتقو را اشاره کردیم اجمالا از ماده وقایه دیگه، به باب ابتعال برده شده، شده اتقو. وقایه مکرر شنیدید، مثلا نمیگیم نون وقایه، یعنی بازداشتن، وقایقی یعنی بازداشتن، وقایه مسترش میشه، یالا میشه مسترش. اتقو ربکم یعنی خودتون را از اون معصیت پروردگار خودتون باز دارید، وقایقی. منتها وقا در ثلاثی مجرد دو مفعولی، در باب استعال یک مفعولی ها، اشتباه نکنید. در سوره انسان این آیه شریفه آمده وقاهم ربهم عذاب یوم عظیم، خداوند نگه داشت اونها را عذاب روز بزرگ. وقاهم یک مفعول، عذاب یوم عظیم میشه مفعول دومش. وقا یقی دو مفعولی، اتقا یک مفعولی. در واقع اتقو ربکم واقعا از نظر صرفی توجه داشته باشید، در باب ابتعال بیشترین ابدالهایی که در واژگان عرب وجود داره در واژگانی است که در باب ابتعال هست، و در قرآن ما زیاد داریم در واقع از این کلمه که واو تبدیل به تا میشه. مثلا خود اتقو اصلا ثلاثی مجردش همی کار شده، تقوا در اصل وقوا بوده، تقوا در اصل چی بوده؟ وقوا بوده. اینو میگن ابدال در لغت عرب. ابدال معناش اینه که یک حرف رو برمیداریم یک حرف دیگه رو سر جاش میذاریم، چون اگر حرف الا باشه اسمشو میذاریم اعلال، اگر حمزه باشه اسمشو میذاریم تخفیف، اگر جا به جا بشه یعنی جای قائلتل و اینالتل عوض بشه اسمشو میذاریم قلب. اشتباه نکنیم. اتقو ربکم الذی خلقکم، خلقکم به معنی پیدایش دیگه، خلق به معنی ایجاده. قبلا هم گفتیم گاهی قرآن تعبیر به خلق میکنه، گاهی تعبیر به جعل میکنه، گاهی تعبیر به بدع، بدیع السماوات، بدیع السماوات، بدع، فتره، این همه به معنی ایجاد کردنه، انشأه. منتها توجه داشته باشید با هم یک فرقهای ظریفی در ما در استعمالات دارن. درعه نمیگیم بار الخالق، اینا کلماتی است که به یک معنا هستن. دقت کنید دوستان عزیز، بارها اشاره کردم ما وقتی میگیم لغات مترادف یعنی این که لغت به ما هو و لغت اگر باشه اینا معناشون یکیه، اما گاهی لغت در استعمالات قرآنی که قرار میگیره با قبلش با بعدش یک سری بارهای مثبتی برش بار میشه که ممکنه با هم فرق کنن. فلذا فروغ اللغه ابو هلال عسکری که اصرار داره فرق وجود داره بین لغات، خیلی از این فرقها را از استعمالات در میارن. دوستان عزیز توجه فرمایید، اصلا بعضی از بزرگان معتقدن که لغت مفهوم مجرد کتاب لغت رو نمیشه در مثلا فرض کنیم که قرآن اعمال کرد. قرآن هر جایی که یک واژه‌ای را به کار برده باید تو مورد بررسیش کنی ها. این دانشمند توحید شناس ژاپنی ایزو توسو یک کتابی داره در باب همین قرآن. ایشون در باب واژه شناسی قرآن معتقده که واژه ها را نمیشه مجرد معنا کرده ها. شما هر واژه‌ای در قرآن رو باید سر جاش با قبلش با بعدش بسنجید معنا کنید. این یک. اصلا بعضی ها باز مصری ها مثل عایشه بنت شاطی، مثل امین الخولی، اینا اصلا معتقدن که باید مفاهیم قرآنی را با هم ما بیم بسنجیم. یعنی شما باید اتقو را در کل قرآن بیه بررسی کنید، موارد گوناگون را بررسی کنید، بعد بیه یک معنای اجمالی و مفهومی ازش استفاده کنید. نکته های جالبی در جای خودش میگن. من نفس واحده، نفس دوستان عزیز به معنی عینه، نمیگیم جا ازیدون نفسه، همونطور که نمیگیم جا ازیدون عینه، نفس و عین به یک معنیه. لذا جمع کلمه نفس میشه نفوس، جمع کلمه عین میشه اعیان. توجه داشته باشید، اعیان یعنی عینها، ذاتها. نفس فرق میکنه با نفس ها. اون نفس جمعش میاد انفاس و اون به معنی نفیسه، یعنی چیزی نفیس گرانبها. نفس یعنی ذات، من نفس واحده. آیات اول سوره نساء را وارد شدیم که در باب نکاح هست. و خلق منها زوجها، ببینید خلقکم من نفس واحده و خلقه، ما دوباره فیلم تکرار کرده که تو بحث بلاغت قایم گفت. زوج، دوستان عزیز، مرحوم شهید ثانی در کتاب مثال کل افهام در بحث اقرار در باب کلمه زوج یک تفسیر و بحث بسیار مفصلی داره. ایشون شهید به دو صفحه اونجا بحث میکنه، اقوال لغویین رو میاره و اقوال مفسران رو میاره که زوج چیه. آیا زوج به معنای در واقع مفرده؟ ببینید زوج از نظر لغت یعنی نظیر، زوج یعنی نظیر. چرا به شوهر میگن زوج؟ چون نظیر زنه، رفیق زنه، ردیف زنه. به زنم میگن زوج. زوج از کسانی است که هم بر مذکر اطلاق میشه، یعنی هم به مرد و هم بر مؤنث. اگر شما زوجه هم داریم ها، ولی علمای لغت فرمودن و زوجتون لغتون ردیعه، زوجه با تا لغت پستری تا فسیحش لغت چیه؟ زوجه بدون تا. اسکن انته و زوجه که ما تو قرآن زوجه تا که نداریم، هر جا استعمال شده برای زن هم زوج استعمال شده. حضرت آدم هم زوج، حضرت حوا هم زوج. توجه کنی؟ لغت زوج، دوستان عزیز توجه داشته باشید، یا آدم اسکن انته و زوجک، منظور از تبایه مؤنث دیگه، با تا نیامده دیگه، منظور اون اینه. منظور که دوستان عزیز کلمه زوج از اون لغاتی است که در واقع به دو تا معنا میاد، یعنی هم در زن اطلاق میشه و هم در مرد، و ما از این قبیل کلمات در واقع بسیار داریم. زوج در مورد هر چیزی استعمال میشه که جفت باشه. مثلا ببینید به دو لنگ کفش میگن زوج، چون نظیر همه، همونی که معنا کردیم نظیر لغت خوبیه در واقع، چون نظیر همه در واقع. به دو لنگه در میگیم زوج، یعنی نظیر یک دیگرن. تنهایی که اندهو ارزشی ندارن، باید ردیفش در کنارش چی؟ باشه که ارزشی داشته باشه. بله زوج به باب توجه داشته باشید، در باب تفعیل ما داریم در قرآن استعمال شده زوجناکها، که قبلا اشاره کردیم زوجه و انکهه و مکعه، که در قرآن هم انکهه آمده هم زوجه و هم مکعه. و مکعوهنه علی الموسع قدره و علی المقصر قدره، هر ست دو مفعولی هنو، هر ست دو مفعولی هن، اشتباه نکنید. بله و خلق منها زوجها، یعنی از اون نفس، منها به نفس برمیگرده، و نفس در لغت عرب مؤنث مجازی، دوستان عزیز نفس مؤنث مجازیه. و بست منها ما رجالن، بست دوستان عزیز به معنی پراکنده کردن، پراکنده کردن چیزی را که پراکنده میکنیم عرب تعبیر میکنه بسسته، پراکندهش کردن. بسته با سه تنقطه ای یعنی پراکنده کردن. مبسوس تو قرآن داره دیگه، مبسوس یعنی پراکنده شده، چیزی که پراکنده شده. بسته یعنی پراکنده، باس یعنی پراکنده کننده، مبسوط یعنی پراکنده شده. و بست من هما رجالن کثیرا، یعنی مردان، رجالن کثیرا، رجال جمع رجل، بیشتر رجال در قرآن جمع رجل، اما گاهی رجال جمع راجل هم آمده ها، این سرو در اونجا به مناسبت جهاد رجالن ده و مثلا فهم میکنم رتبالا در باره حج جمع باشید، در باره جهاد نیتا. بله یعطینک، بله یعطونک من کل فج امیر، داره اونجا رجالن و رتبالا یعنی پیاده باشن، راجل یعنی پیاده، راکب یعنی سواره، جمع راکب میشه رتبان و جمع راجم میشه رجال، اما جمع رجل هم میاد یعنی نزا. در مقابل نسا ببینید رجالن کثیرن و نساءن. نسا دوستانه یه اسم جمعه، نسا و نسوه و نسوان هر سه تا به یک معنا. البته در قرآن نسا و نسوه آمده، نسوه در سوره یوسف آمده و قال نسوتن فی المدینه، زنانی در مدینه در این شهر. و اتقوا الله الذی تساءلون به. تساءلون دوستان عزیز از ماده سأله، سأله توجه داشته باشید دو مفعولیه و مفعول دومش گاهی با من استعمال میشه گاهی با من با ان. سأله دو مفعولیه و از ماده هاییست که بسیار تخفیف هم حاصل میشه در غیر ماضی. مثلا سأله در ماضی اگر تخفیف بشه میشه ساله، در مضارع اگر تخفیف حاصل بشه یسالو میشه یسالو. امر حاضرش که در قرآن بسیار استعمال شده میگیم سل، سل بنی اسرائیل کم آتیناهم من آیه. سل مخصف همون اسأله در واقع، سأل سائل این جایزه، ساله هم جایزه. البته در قرآن اونی که تخفیف شده فقط امرها یعنی امره، ماضی و مضارعش تخفیف نشده ها، اگرچه جایزه ها اشکالی نداره جایزه ولی استعمال نشده. حالا دوستان عزیز توجه داشته باشید این سأله به باب مفاعله که برده میشه میشه تساءله، مضارعش میشه یتساءلو، مخاطب مضارعش میشه تتساءلو. ما در علم صرف یه قاعده ای داریم که هر جا دو تا با هم جمع بشه تای باب تفاعل و تای باب تفاعل جایزه که یک کار حذف کنیم. یادتونه؟ مثلا تتزاربو جایزه بگیم تزاربو. قرآن داره میگه نارن تلظا، نارن تلظا به نظر شما ماضیه یا مضارعه؟ چرا؟ خب اگر من نمیگفتم شما از کجا میفهمیدید؟ من میگم ماضیه، چون ماضی هم میگیم تلظا یا تلظا، تو قرآن که داره میگه نارم تلظا. آفرین، چون نار مؤنث مجازیه، اگر ماضی میبود باید میفرمود نارم تلظت. از این که تلظت نفرموده میفهمیم که در اصل بوده تلظا، یک تاش هست. ببینید در سوره قدر داریم تنزلو علیهم الملائکه یا تنزلو، اونجا به تنزلو بده، تنزلو هم ما داریم یعنی در اصل بوده تنزلو. و از این قبیل کلمات در قرآن ما بسیار داریم که دو تا بوده و یک تاش در واقع چی؟ حذف شده. دوستان عزیز قدم اگر ممارست داشته باشه مواردش میتونه پیدا کنه. تساءلون هم همینطوریه، در اصل بوده تتساءلون و یک تا حذف شده. این قاعده رایجیست که همه ما خبر داریم، در علم صرف هم گفته شده. البته یه قاعده علمای صرف دارن که گاهی هست این دوتا با هم ادغام میشه، یعنی تتساءلون میشه تساءلون، تتساءلون میشه تساءلون. و یه قرائت هم در همین آیه شریفه به جای تساءلون تساءلون خونده شده، اون وجهش همینه. دو تا تار در واقع یک تای دوم را تبدیل به سین به عین الفعل به فاعل فعل میکنن و ادغام میکنن. خیلی تساءلون دوستان عزیز توجه داشته باشید در باب مفاعله دو معنا داره. یک معناش معنای همیشگیست، من از شما سوال میکنم شما از من سوال میکنید، معنای مشاره. وقتی میگیم تساءل زید و عمران یعنی از هم دیگر سوال کردن، اما یه وقت میگیم تساءل زیدون، تساءل زیدون یعنی میبینیم بعدش یک فاعل میاد دو تا فاعل نمیاد. اینجاها به معنای قصد میاد. مثلا من به شما میگم میخوام بگم اسألو که بالله، سوال میکنم تو را به خداوند. اینجا عرب تعبیر میکنه پس تسائله ممکنه معنای مشارکت باب مفاعله باشه، تسائلون بی یعنی هم دیگر سوال میکنی، ممکنه به معنای چی باشه؟ سوالی که در ضمنش قسم باشه، یعنی من درخواست میکنم تو را به حق خداوند. توجه همین دیستانه. پس بنابراین تسائلون توجه داشته باشید، یک سوال داریم سوال معمولی، یک سوال داریم با قسم، یک سوال سومی هم داریم که برخی از آیات شریفه قرآن رو هم بدن اون معنا کردن. اون کدوم معنایه؟ همین معنایی که تو عرف ما هست، فلانی آدم سوالگریه، این فلانی آدم سوالگریه، یا مثلا طرف داره سوال میکنه، این مسئلت یعنی درخواست پولش، یعنی درخواست پول، سوال درست یعنی درخواست پول میکنه، یعنی درخواست کمک میکنه ها. درخواست کمک و درخواست پول را عرب ازش تعبیر میکنه به چی؟ به سأله. پس یکی معنای رایج سأله هست، یعنی از هم دیگر پرسش کردن. دو معناییست که در واقع درش قسم نهفته هست باب تفاعله. سه معناییست که در واقع دلالت بر کمک مادی میکنه. جایی اینم میاد نه یسالونه کنن انفال، یعنی کمک سوال معمول بود درباره خصوصیات و ویژگی های در واقع انفال از سوال میکنن. نه نمیگن انفال، اونا میگن انفال چیه؟ یسالونه کنن انفال، یسالونه کنن اهله، یسالونه که مثلا فلان این هم جد. بله، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. ارحام دوستان عزیز جمع کلمه رحم، رحم به همون عضوی که در وجود و شکم زن وجود داره که محل رشد بچه هست. محل رشد جنین در شکم مادر چه انسان باشه و چه حیوان، عرب ازش تعبیر میکنه به رحم که جمعش هم میاد ارحام. اون وقت خدا در لغات عرب رحمی که به معنای اون عضو مخصوص هست به عنوان این که سبب هست برای در واقع ارتباط نسبی آمده، رحم اطلاق شده در هر فردی که با فرد دیگر ارتباط نسبی داشته باشه. لذا ارحام کیا هست؟ اونایی که از نظر نسبی با هم قوم هست، برادر یک دیگر هست، عمو و عمه یک دیگر هست، خاله و خالو یک دیگر هست، پسر خاله و پسر دایی هم دیگر هست. این رو میگن ارحام، اولو الارحام بعضهم اولا به بعض. پس ببینید دوستان عزیز، اصل کلمه رحم به معنای همون جایگاه بچه در شکم مادره، چه انسان باشه چه حیوان. ثمه به عنوان یک سبب که واسط و اصل و اساس گسترش نسب میشه در واقع در تمام کسانی که از نظر نسب به هم دیگر مرتبط باشن اطلاق شده. لذا میگن ارحام، صله ارحام نمیگیم، یعنی ارتباط با رحم ها. قطع رحم نمیگیم، الذين يقطعون ما امر الله به ان يوصل. در روایات الا ماشاءالله ما داریم صلوا ارحامكم، یکی از چیزهایی که عمر زیاد میکنه صله ارحام. ارحام یعنی اقوام، یعنی کسانی که از همدیگر ارث میبرن. اولو الارحام بعضهم اولا به بعض. ان الله کان علیکم رقیبا. رقیب دوستان عزیز از ماده مراقبت میاد، رقیب به معنای حافظ، به معنای اون کسی که محافظ انسانه، حافظ انسانه، مراقب انسانه، انسان رو داره کنترل میکنه، این رو میگن رقیب. و چه بسا احتمال دادن که از ماده رقبه باشه، یعنی رقاب را داره کنترل میکنه، چون رقبه بر شخص اطلاق شده به اعتبار گردن و رقاب جمع رقبه، چون رقیب داره در واقع رقاب را کنترل میکنه، و از توش همه را داره ملاحظه میکنه. ببینید کسی که داره کسی را کنترل میکنه و ملاحظه میکنه نمیره جلوش وایسته و میگه آقا من ببینم چیکار میکنید، از پشت سر او رو یک سره داره مورد نظر قرار میده، کجا داره میره، کجا داره برخورد میکنه، با کی داره حرف میزنه، چه کار رو انجام میده، از کی خرید میکنه، به کی میفروشه. محافظ رقیب، رقیب اصل معنای رقبه هم به معنی انتظاره. چرا؟ چون داره کنده او با انتظار خودش او رو داره کنترل میکنه، لحظه شماری، لحظه به لحظه سرمایه گذاری میکنه. ولی مرتقب یعنی منتظر، فرتقبو یعنی انتظار بکشید. تو قرآن کنتظر رو هم آمده این نام اکم منتظرین، اما فرتقب هم بیمعنا هست، ارتقبه یرتقبو یعنی انتظره ینتظر، از ماده رقبه هست به معنای کسی که انتظار میکشد و داره مراقب اوضاع و رسی میکنه. و آتون یتاما، یتاما را دوستان عزیز ما یک بار ترتیب کردیم در واقع، یعنی لباجش را گفتیم. یتاما اصل مادهش از ماده یتمن یا یتمیتمو، مثال یایی به معنای منفرد بودن، چیزی که از چیز دیگر جدا میشه، این را عرب تعبیر میکنه به یتم، بچه ای را که از مادرش جدا میکنن، مادر میمیره، پدر میمیره، مادر گوسفند میمیره، یا نه اصلا جداش میکنن ولو مادر زنده باشه، این را عرب تعبیر میکنه یتیم. پس یتیم به انسان هم اطلاق میشه، به حیوان هم اطلاق میشه، جدای از در واقع پدر که شد میشه یتیم. گاهی تعبیر نمی کنن، میگن ایتام آل محمد صلوات الله و سلام علیه، تعبیر میگن یعنی کسانی که از پدرشون جدایند، از پدر معنویشون که امام زمان علیه السلام باشه جدایند، به اون برهی که از مادرش جدا شده یتیم گفته میشه، به اون بزغالهی که از مادرش جدا شده یتیم گفته میشه، به اون گوساله، به اون بچه شطور، همه فرقی بین انسان و غیر انسان نداره، زنده باشه یا مرده باشه. نه فرق نمی‌کنه، همه در واقع صرف این که جدا شد از کسی که متکفل او هست دوستان عزیز و در واقع مادرش حساب میشه، پدرش حساب میشه، فرق نمی‌کنه. منتها توجه داشته باشید در مورد انسان‌ها یتیم کسی است که از پدرم جدا میشه، از مادرم جدا میشه، هر دو سامنه. حیوانات فقط مادر را سامنه میشه در واقع دیگه، چون پدر دیگه بله معلوم نیست. خب اسم خاص داشتن دلیل بر این نیست که یتیم بر او اطلاق نشه، اشتباه نکنید. گستره عرب، لغت عرب یکیش همینه که در این حال اینکه هر موردی ما میتونیم یک در واقع چی؟ اسم خاص برای اون اطلاق کنیم. یک داستانی ابو علی فارسی داره با یکی از علمای نحو که در واقع گفت که بحثی شد در جلسه هارون الرشید، گفت من برای شمشیر 40 اسم حفظم، برای شمشیر فقط. بعد اون گفت بنده خدا این 40 اسم برای شمشیر نیست، این 40 صفت هست برای شمشیر، المحنن، الصارم، اینا صفت های گوناگون هستند. عربی گسترش اینه که برای هر مرحله‌ای و برای هر پله‌ای، شما نگاه کنید جنین توی شکم مادر هر مرحله یک اسم خاص داره، اما تو فارسی همش میگیم بچه، جنین، چیز دیگه. علتی این که قرآن به زبان عربی نازل شده این بار مثبتی که در عربیت بوده در واقع، انا انزلناه قرآنا عربیا، تو اول سوره یوسف داره ها، اصلا یک فلسفه ای که قرآن به عربی نازل شد همینه، اون توسعه لغت عرب. شما نگاه کنید در فارسی ما به مردم میگیم تو، به زنم میگیم تو، به مردم میگیم شما، به زنم میگیم شما، اما عرب نه، عرب خیلی فرق داره، برای مفرد و مؤنث یکی، برای مذکر یکی، برای تثنیه یکی، برای جمع یکی، مخصوص دوستان عزیز اون بحث دیگری است. میخوام کلمه یتاما، وقت دوستان عزیز توجه داشته باشید بزرگان لغت از جمله ابن سکی معتقد است که یتاما در واقع در قلب صورت گرفته، اون یتاما جمعش که علال قاعده با طبق قاعده باشه باید میشه یکایم که بعد میشه یکایم، اما ما میبینیم شده یکاما، یعنی اون یا رسته به لامنسل مانهر به لامنسل تبدیل شده. این را قلب گفته یعقوب ابن سکیت متوفای 234 شاگرد امام جواد علیه السلام و حضرت هادی علیه السلام که بعضی هم احتمال دادن امام رضا علیه السلام را درک کرده ولی بعیده. این بزرگوار در کتاب لغت خودش اصلاح المنطق می نویسه که یکاما درش قلب صورت گرفته یا یعین الفل و لامنفل عوض شده و آتون یکاما اموال هم اموال را قبلا گفتیم جمع کلمه ماله مال اموال و مال را هم گفتن مال به دلیلی که لمیل ناس الی چون مال یمیلو یعنی میل پیدا کردن. او شعر هم یک بار خوندیم برای کلمه مال نمیدونم دوستان هنه بودن یا نبودن و ایتون ناس مالو الا من عنده مالون و من لا عنده مالون فعنه الناس ادمالو و ایت الناس ذهبو الا من عنده ذهبون و من لا عنده ذهبون فعنه الناس قد ذهبو و ایت الناس منفذه الا من عنده فذه و من لا عنده فذه فعنه الناس منفذه. این خیلی واجه شیست و واجه را قشنگ توضیح میده. جالب دیدم مردم را که میل پیدا کردن مال الیه میل پیدا کردن به سوی کسی که در نزد او مال است و کسی که در نزد او مال نیست فعنهو یعنی از او روی برگردوندن فعنهو ناس قد مالو. ببینید ماله با اله استعمال شده و با ان استعمال شده تو تو معنا داره ها مثل رقب الیه و رقب انهو. رأیت ناس منفذه دیدم هجوم میبرن به سوی کسی که نقره داره اما کسی که نقره نداره فعنهو مردم از او هجوم میارن قرار میکنن دوری میگذینن. و ایت الناس ذهبو یعنی میروند سوی کسی که طلا داره و من لا عنده ذهبون فعنه الناس چی؟ قد ذهبو. توجه کردید بنه این در واقع و آتو الیتاما اموالهم ولا تتبدل الخبیث بالطیب. تبدیل دوستان عزیز تبدیل یعنی جایگزین کردن و عوض کردن. بدل از ماده بدین و بدل میاد چیزی را که برمیداریم و به جای چیز دیگری میذاریم و عوض میکنیم عرب تبدیل میکنه به تبدل. توجه داشته باشید ولا تبدلو تبدیل نکنید الخبیث به طیب. خبیث یعنی چیز پست، خباثت یعنی چیزی که پسته، به چیزی که پسته و مورد رغبت انسان قرار نمیگیره عرب میگه خبیث. فرق نمی کنه از نظر معنوی باشه میگیم خبیث، از نظر مادی باشه میگیم خبیث. الخبیثاتو للخبیثین الطیباتو للطیبین. ببینید به طیب آیی از این باب که در واقع تعرف الاشیا به ازداده ها دوستان عزیز اون عالم ژاپنی که گفتم مثال به همین واژه ها میزنه میگه شما نگاه کنید کلمه جاهل در قرآن گاهی در مقابل مثلا فرض میکنیم کسی که اصلا علم نداره سواد خواندن نداره قرار میگیره، گاهی جاهل در مقابل آدم عالم قرار میگیره. فلانی آدم جاهلیه. در واقع تتبدل الخبیث بالطیب از مقابله کلمات ما معانی کلمات را خوب در میاریم. قاعدش هم معروفه دیگه تعرف الاشیا چی؟ و ازداده ها در واقع. ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم نخورید اموالتون را اموال اونها را. خوردن را در جلسات قبل گفتیم اعمه یعنی در واقع خوردن یعنی مالهای اونها را تصرف نکنید. انهو کان حوبا کبیرا حوب به معنی گناه، حاب یحوبو یعنی گناه کرد، حوب یعنی اسم یعنی گناه. این یه گناه بزرگیست دوستان عزیز. خب چون آیه سوم و آیه چهارم باز لغات بسیار جدیدی داره که ما بعضی ها را باید بیشتر بپردازیم انشاءالله در جلسه بعد توضیح میدم. و صلی الله علی سیدنا محمد.